أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در قسم اول از عبادات مکروهه، یعنی مثل روزه ی روز عاشورا، تا اینجا دو راه حل مورد بررسی قرار گرفت. یکی راهی که محقق خراسانی ذکر کردند، مبنی بر اینکه ما این مورد را از قبیل تزاحم مستحبین قرار بدیم، و دیگری راه محقق نائینی که به نوعی با اختلاف در متعلق نهی تنزیهی و امر استحبابی خواستند این عبادات را توجیه بکنند و محظور اجتماع امر و نهی و اجتماع متضادین فی شیء واحد را برطرف بکنند. خب ملاحظه فرمودید هر دو راه حل مورد خدشه واقع شد. مرحوم آقای آخوند علاوه بر اون راه اول دو راه دیگر هم ذکر کردند که حالا ما در ادامه اون دو راه رو، مخصوصا حمل نهی تنزیهی بر ارشاد را، هم انشاءالله بررسی میکنیم. در راه دوم آقای آخوند در مورد قسم اول از عبادات مکروه، در واقع تنها تفاوتی که با راه اول ذکر کردند این بود که مسئله به اصطلاح متعلق نهی تنزیهی را چیزی قرار دادند که مصداق مخالفت با بنی امیه نیست. مسئله انتباع را کنار گذاشتند، مسئله ملازمه را مطرح کردند. خب طبق این راه حل یه تفاوتی ایجاد می شود بین فرض انطباق و فرض ملازمه. در فرض انطباق نهی متعلق به صوم روز عاشورا یک نهی حقیقی است، منتها ایشون فرمود این نهی حقیقی تنزیهی به صوم خورده و از دل اون طلب ترک را استفاده کردند و گفتن طلب و ترک هاز از صوم مستحبون. اون وقت نتیجه گرفتن در فرض ملازمه نهی دیگه نهی حقیقی نیست، نهی مجازی است. فرق ملازمه و انطباق را در مجازی بودن نهی و حقیقی بودن اون قرار دادن. حالا این درسته یه تفاوتی بین این دو راه حل ایجاد میکنه، ولی در واقع اساس حل مشکل برمیگردد به نوعی به همون تزاحم مستحبین. لذا راه دوم آقای آخوند چندان یه راه مستقلی محسوب نمیشه. به همین دلیل ما خیلی وارد اون نمیشیم، گرچه از جهاتی میتونیم این راه حل را هم مستقل بدانیم، ولی یه فرق جوهری بین این دو راه، یعنی راه دوم و راه اول، وجود نداره. عمده اون مسئله حمل نهی تنزیهی بر نهی ارشادی است که اینو ما در پایان ذکر راه حلها که بعد از اون قسم دوم را هم ذکر می کنیم انشاءالله متعرض خواهیم شد. پس حالا صرف نظر از این نکته‌ای که من اشاره کردم، بالاخره تا اینجا ما دو تا راه حل برای صوم روز عاشورا، یعنی عباداتی که بدل ندارند و در عین حال متعلق نهی هم واقع شده اند، ذکر کردیم. راه حل سوم در واقع مبتنی بر قول به جواز اجتماع امر و نهیه. دقت بفرمایید، بالاخره هم قائلین به امتناع اجتماع باید این مشکل را حل بکنند، هم قائلین به اجتماع. بالاخره ما هم که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، تحلیلمون رو باید در رابطه با عبادات مکروهه ذکر بکنیم که چطور میشه یه چیزی با این که عبادته اما در این حال مکروه باشه. عبادت که در ذاتش منقصتی نیست، مفسدهی نیست، اون وقت چطور میشه این عبادت متصف بشه به کراهت که حکایت از یه منقصتی میکنه؟ بالاخره این چگونه قابل حله؟ دقت بفرمایید، ما قائل شدیم به این که اجتماع امر و نهی جائزه، لکن از جهتی ما بین دو عنوانی که متعلق امر و نهی هستند گفتیم فرقی نمی کنه نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص مطلق باشه یا عموم و خصوص منوج. سابقا در تحریر مقدمات بحث اجتماع امر و نهی این مسئله رو رسیدگی کردیم که این دو عنوان چه نسبتی باید بینشون برقرار باشه تا در محل نزاع اجتماع امر و نهی وارد بشن. گفتیم در مورد متباینین که اساسا فرض اجتماع متصور نمیشه، دو عنوان متباین هیچگاه نمیتوانن در یک فرد متصادق باشن. اون عرض به حضور شما، لذا اجتماع امر و نهی در دو عنوان متباین هیچ مشکلی نداریم. بدیهیه که به اصطلاح امر به یه عنوانی بخوره و نهی به عنوانی که مباینه با اوست، اصلا محذوری درش نیست و کسی نمیتونه اون رو انکار بکنه. انما الکلام در این که اگر بین دو عنوان تساوی باشه، یا عموم خصوص مطلق باشه یا عموم خصوص منوج باشه، آیا این نزاع در این که اجتماع امر و نهی جائز است یا نه شامل هر سه مورد میشه؟ یعنی چه جایی که نسبت بین عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی تساوی باشه، چه اونجایی که نسبتشون عموم خصوص مطلق باشه، چه اونجایی که عموم خصوص منوج باشه. حالا این یه بحثی داشت، محل اختلاف بود. مثلا صاحب فصول معتقده که نزاع در این که امر و نهی اجتماعشون جائزه یا نه مختص به جایی است که نسبت بین العنوانین عموم منوج باشه. ما این نظر رو قبلا بررسی کردیم. خب برخی معتقدند نزاع عامه، یعنی هم جایی را که نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق باشه و هم جایی که نسبت بین این دو عموم منوج باشه در بر میگیره، و بالاتر اساساً بعضی محدوده این نزاع را شامل فرض تساوی بین العنوانین هم میدانن، با یه توجیهی میگن شامل اون فرض هم میشود. حالا عمده اینه، ما عرض کردیم نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی اختصاص به فرض عموم و خصوص منوج نداره، شامل جایی که عموم و خصوص عموم و خصوص مطلق هم هست میشه. خب اگر ما این رو گفتیم، دقت بکنید که مبنای مورد نظر ما این بود، چگونه میتونیم مشکله عبادات مکروهه و صوم روز عاشورا را حل بکنیم؟ این مقدمه‌ای که توضیح دادم برای این نتیجه و این کار برده نتیجه حالا عرض میکنم، اما اصل مقدمه برای این بود که بگیم ما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم و گفتیم متعلق امر و متعلق نهی، حتی اگر نسبتشون عموم و خصوص مطلق باشد، باز اجتماع جایزه. اجتماع امر و نهی در این فرض هم روشن مشکلی نداره. خب حالا بر اساس این مبنا بیایم در ما نحن فیه ببینیم چگونه این مشکل قابل حله. عنایت بفرمایید، بحث در روزه روز عاشوراست. صوم یوم العاشور متعلق نهی واقع شده. مطلق الصوم متعلق امر واقع شده. پس امر خورده به مطلق صوم. مطلق صوم متعلق امر واقع شده و مستحب شده. خب این که یه عنوان عامی است، شامل صوم همه روزها و از جمله روزه روز عاشورا میشه. نهی متعلق شده به صوم روز عاشورا. بله؟ نه، اونو مرحوم آخوند گفته بود. نهی به صوم روز عاشورا خورده، امر به مطلق الصوم خورده. این که میگیم به مطلق الصوم خورده یعنی چی؟ یعنی روایت و دلیل داریم روزه در همه روزهای سال به غیر از عیدین و به غیر از رمضان و مستحبه. چون در ماه رمضان روزه واجبه، در دو روز عید قربان و عید قدیر حرامه. میگم عید قدیر، عید فطر و عید قربان. عرض به حضور شما، ما دید شما اینجوریه. عرض به حضور شما، خب پس روزه در همه روزهای سال مستحب. این صوم همه روزها رو در بر میگیره. اما ما دیدیم ائمه علیهم السلام مداومت بر ترک روزه روز عاشورا داشتن. فرض کنید یه نهی وارد شده، لا تصم فی یوم العاشورا. خب صوم روز عاشورا نسبت به مطلق الصوم اخصه. اون میشه اهم مطلق، این میشه اخص مطلق. یا به تعبیر دیگر، اون میشه مطلق، این میشه مقید. صوم به قید وقوعهی فی یوم العاشورا میشه مقید، اون میشه مطلق، این میشه مقید. اون وقت چه مانعی داره که عام مطلق یا به تعبیر دیگر طبیعت الصوم متعلق امر استحبابی واقع بشه و صوم به قید وقوعهی فی هذا الیوم، یعنی صوم روز عاشورا، یا به تعبیر دیگر اخص متعلق نهی واقع بشه، نهی تنزیهی مولوی. پس متعلق امر یه چیزه، متعلق نهی یه چیز دیگه است. متعلق امر مطلق الصوم، متعلق نهی صوم روز عاشوراست. درسته بین این دو عنوان نسبت عموم و خصوص مطلق برقراره، اما این دو عنوان چون هر کدام یک معنا و مفهوم دارند، اگر متعلق امر و نهی واقع شوند، اینجا محظور اجتماع امر و نهی پیش نمیاد. حالا اون محظور این که به طور کلی منقصت در این چجوری قابل تصویره، اینو حالا میگیم. اون منقصتی که میگیم منقصت در عرض به حضور شما به معنای اقلیت ثوابه که حالا خواهیم گفت، نه به معنای اینکه مفسده ای درش باشه طبق این بیان. به هر حال این راهی برای حل این مشکله. خب ان قلت، اینجا کسی ممکنه اشکال بکنه بگه خب بالاخره در روز عاشورا بین استحباب و کراهت جمع شده. خب روز عاشورا یکی از روزهای ساله، به این عنوان مستحبه. بعد خصوص روز عاشورا هم عرض به حضور شما متعلق نهی واقع شده. پس روز عاشورا از یک طرف مستحبه، از یک طرف مکروه. قلت و پاسخ به این اشکال اینه، نخیر، اینجا در واقع اون چه متعلق امر استحبابیه مطلق الصومه، روز عاشورا خصوصیتی ندارد تا ما به اعتبار اون خصوصیت حکم به استحباب بکنیم. اما در کراهت این خصوصیت روز عاشورا اخذ شده. به عبارت دیگر استحباب متعلق به صومه، روز دهم و روز نهم و روز هشتم و روز یازدهم هیچ خصوصیتی نداره، پس اون خارج از دائره مستحب است. به عنوان اینکه بالاخره این روزه در یک روزی واقع میشه، عاشورا خصوصیتی نداره، روز یازدهم هم باشه مستحبه، روز دوازدهم هم باشه مستحبه. پس قید روز عاشورا در متعلق استحباب اصلا مدخلیت نداره. پس اون چه در مورد مطلق صوم گفته میشه اینه که مطلق صوم مستحب است با قطع نظر از وقوعه فی یوم العاشور. اما وقتی پای نهی به میان میاد اونجا مسئله متفاوت میشه. اونجا خصوصیت روز عاشورا به زمیمه صوم با هم متعلق نهی شده، لذا به هیچ وجه اجتماع استحباب و کراهت پدید نمیاد. لذا اگر ما قائل به اجتماع امر و نهی بشیم و معتقد باشیم عموم و خصوص مطلق هم داخل در محل نزاع خلافاً لصاحب الفصول، از این طریق میتونیم مشکله اجتماع امر و نهی فی واحدن را برطرف بکنیم و محظوری در این عبادات نباشه. حالا اگر ما قائل به اجتماع امر و نهی در عام و خاص مطلق نشدیم، مثل صاحب فصول، اگر قائل شدیم امر و نهی جائزه اما فقط در جایی که بین العنوانین عموم و خصوص منوج باشه، کما ذهب الیه صاحب الفصول، ایشون اجتماعیه، ایشون هم قائل به جواز اجتماع امر و نهیه، اما معتقد مواردی که عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی بینشون عموم و خصوص مطلقه از محل نزاع خارجن. این هم میشه یه راه حل. اگر گفتیم رو این مبنا، یعنی آیا این مبنا بر اساس این مبنا میتونیم مشکل رو حل بکنیم، این هم یه راه داره، یه راه دیگه ای داره. دقت کنید، راه حلی که طبق این مبنا میتونیم بگیم اینه. عنایت بفرمایید، ما اگر ادله‌ای که یا روایاتی که در مورد مداومت ائمه علیهم السلام بر ترک روزه روز عاشورا وارد شده ملاحظه بکنیم، معلوم میشه اون چه در نظر اون بزرگواران اهمیت داشته مسئله تشبه به بنی امیه و جلوگیری از این امر بوده. بالاخره اونها سر سازگاری با بساط ظلم و جور و غصب نداشتند و نسبت به جنایات بنی امیه در روز عاشورا کاملا معترض بودند و به انحاء مختلف سعی می کردن این را ابراز بکنن. خب چون بنی امیه این روز را بزرگ می شمردند، روزه می گرفتند، تبرک به اون می جستند، لباس نو تهیه می کردند و کارهایی از این قبیل، ائمه در واقع میخواستند از هر نوعی تشبه به بنی امیه جلوگیری کنند، لذا تأکید داشتند که اون روز روزه نگیرند و بر این امر مداومت میکردند. اگه کسی اون روز روزه میگرفت، عرض به حضور شما، بالاخره خواه ناخواه این عنوان محقق می شد. تحقق عناوینی مثل تشبه بنی امیه هم به قصد نیست، یعنی اینطور نیست که کسی بگوید من روزه می گیرم ولی واقعا قصد تشبه به بنی امیه رو ندارم. خواه ناخواه این عمل موجب این شباهت میشه. الان یه کسی فرض بفرمایید پوشش خاصی که مربوط به یک منطقه‌ای، یک قومی در این دنیاست، اختیار بکنه، بره تو خیابان عبور بکنه، این به وضوح معلوم میشه شبیه اونها کرده خودش رو. حالا هرچه هم بگی که من قصد ندارم، قصد تشبه ندارم، حصول این عنوان و تحقق این عنوان تابع قصد نیست. روز گرفتن در این روز هم این خصوصیتی داره، چه قصد بشه چه نشه، خواه ناخواه این تشبه حاصل میشه. اون وقت ائمه علیهم السلام در واقع با این کارشون نهی کردن از تشبه به بنی امیه و روزه این روز به اعتبار اینکه مصداق تشبه به بنی امیه است متعلق نهی واقع شد. پس نهی در واقع به خود صوم نخورده، یا اگر امر به ترک صوم شده، این امر به مخالفت با بنی امیه، به مخالفت با تشبه به بنی امیه شده. لذا اگر ما مسئله رو اینگونه تحلیل بکنیم، متعلق امر استحبابی مطلق الصوم که یه عنوان عام، متعلق نهی تنزیهی تشبه به بنی امیه است، و اگر از صوم نهی شده به عنوان یه مصداقی از تشبه به بنی امیه، و بین عنوان تشبه به بنی امیه و عنوان صوم عموم خصوص منبجه، یعنی این در واقع بازگشت میکنه به عموم خصوص منبج. دقت میکنید؟ یعنی رو مبنای صاحب فصول هم میتوانیم به نوعی در مثل صوم یوم العاشور مسئله را توجیه کنیم و محظور اجتماع امر و نهی فی شیء واحد را مرتفع کنیم. متعلق امر میشه یه چیز، مطلق الصوم. متعلق نهی میشه تشبه به بنی امیه. خب ای کسی قائل به جواز اجتماع شد و بین این دو متعلق تغایر دید، قهرن هیچ محظوری در این اجتماع پیش نمیاد. و عمده این ما از راه تعدد عنوان، اختلاف عنوان، اختلاف متعلق داریم این مشکل رو میخوایم حل بکنیم، و این تعدد و تغایر و اختلاف طبق این بیان وجود داره، پس محظوری نیست. حالا ملاحظه فرمودید راه حل دوم طبق مبنای مختار میتونه مشکل رو حل بکنه. راه حل سوم، راه حل سوم میتونه مشکل رو حل بکنه. راه حل چهارم هم به نوعی میتونه این مشکل و محظور را برطرف بکنه. یعنی محظوری در اجتماع امر و نهی نیست. یه راه حل عرض به حضور شما، عرض کردم این دوتا راه حل در واقع اصل محظور اجتماع را برطرف می کنن و تصویری از جواز اجتماع ارائه میدن. اما بالاخره مسئله کراهت در عبادت و این که آیا این به معنای منقصت این عبادته، یعنی این دارای مفسده است، این فعل یه مفسده ای داره، یا اینکه نه اساسا مفسده ای نداره، مصلحت کمتر داره. دقت میکنید؟ حالا این به هر حال یه مطلبی است که باید در هر صورت ما به اون توجه بکنیم. تا اینجا 4 راه حل ما گفتیم. حالا بعضی راه حل ها مقبول واقع شد، بعضی مردود شد. یه راه حل 5 هم اینجا هست که عرض کردم. این راه حل 5 مشترک بین قسم اول از عبادات مکروهه و قسم دوم عبادات مکروه است. این راه حل در هر دو قسم میخواد مسئله اجتماع امر و نهی را مرتفع بکنه، که حالا اون رو انشالله فردا عرض میکنیم و بعضی از اهل تحقیق هم به اون ملتزم شدن، که حالا باید ببینیم که اون راه حل بر چه اساسی استواره و آیا قابل قبول هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.